خود نرگلی که رنگ سبزه،
بله،
اون یعنی از رو زبون یعنی
هنوز خوش نشده.
آره هنوز خوش نشده. اون آبش رو جمع میکنیم، مثل یک فرچه مثلا، تو مثلا یک آب کنک رو داخل یخچال میذاریم.
بله.
اینا این بیزای همین سلوت که الان میخوریم، و حتی اگر در ایران این سلوت ده، چون من الان در ایران هستم،
بله،
من دنبال میکنم و این کار رو بخونم.
بله.
چون نرگیل در ایران
یعنی اثر دارویی هم براتون داره؟
که نداریم، که همین سلوت هایی که هم دیگه مثلا همین امروزی میخوریم، این فرقی نداره. و اما چون ادب و رسوم و گاجه های مخصوص برای به خصوص همین ماه مبارک رمضان،
بله،
همینه. یعنی بعد از همین از عروس کرد و بعد از همین
سلوت
آب نرگین، مثل بعد از اون دیگه بقیه نماز میکنن، و بعد از نماز بری دیگه اون گاجه هایی که سنگینی هم میخورن.
بله بسیار. پس غذای ویژه ماه مبارک رمضان یکی همون عروس کادو هست، یکی همون آب نارگیلی که خنک شده و
بله. البته خب این هم چیز نقلیم، مثل همین همین الان امروزی که در ایران میخوری، مثل چای و اینا.
بله.
اهلی اونجا خب خیلی هم بی چای علاقه منده نیستن. خب
خیلی چای نمیخورن،
خیلی چای نمیخورن.
یه چیز بهتری به اسم آب نارگیل در دست شما هست.
چه بهتر رو بخورن، هر چه مثلا تینا بخورن، میرم به سمت قهوه.
بله.
قهوه ها رو خیلی
آنی در کنار این آب نارگیل قهوه هم استفاده میشه، خیلی چای استفاده نمیکنه.
خب اینو مثلا کیک‌های سنتی هم داریم. خب
کیک‌های
سنتی فیلیپینی به اون طرف.
کیک‌های پاکستان و مثلا کیک‌های عربی اینا خیلی شیرینه یا نه؟
خیلی شیرین هم نیست، خیلی شیرین هم هست. اینطوری
هر دو نوعش هست، هم کیک‌های معمولی هم خیلی شیرین. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای عبدالحکیم. در ادامه برنامه باز هم با شما خواهیم بود و شنوندگان عزیز هم انشاءالله ما رو همراهی خواهند کرد. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت میهمان گرامی برنامه جناب آقای عبدالحکیم فارمی هستیم از کشور فیلیپین. جناب آقای عبدالحکیم، شما با توجه به این که قبلا از اهل سنت بودید و بعد هم شیعه شدید، چه فضاهای خاصی، چه آداب و رسوم خاصی در بین شیعیان و اهل سنت میتونید برای ما بگید از کشور فیلیپین در ماه مبارک رمضان، به خصوص در شبهای قدر و شبهای نزدیک به عید فطر؟
در اون زمان که اون علیه تسن و حتی این زمان و تمام الان دیگه شیعه شدیم الحمدلله، اون فرقی که مثلا ادب رسوممون که همین نمازهای تراوی در اون زمان و امروزی زمان که دکتی که شیعه شدیم، این نماز تراوی دیگه ترک کردیم. و همینطور برادران اهل تسنن ما به خصوص همین شهر مبارک رمضان تون تابستون و چون تحتیلات میاده.
بله.
ما خودمون میرفتیم اونجا. نه که مثلا ما از اون زمان و اون این زمان که ما الان شیعه شدیم و اونا حالا تسنن شدن، یعنی همینطور سابق و کوچک مسلمان اینها، نه و هم دیگه هنوز یعنی مثل قبل، یعنی اون زمان که قبلی ما اهل تسنن بودیم، با هم بودیم، الان که دیگه رفتیم ایران و شیعه شدیم، الان هم برگشتیم کشور و هم مسجد، هم شهر، هم منطقی، هم قوم، هم شهری، هم
هم
مذهب، هم وطنیمون هستن، باز هم صمیمانه به هم دیگه اینا کار میکنیم. مثلا این کارهای خیلی مخصوص بر اونها که گفتیم، این نماز تراویح بر اونها خیلی بزرگ میسپرن، یعنی آره. برای مون کم دیگه ما اهل دیگه خوب اینا دیگه نمیکنیم. ما بعد از اینجا اهل تسنن که بعد از نماز تراویح میکنن، ما هم میرفتیم اون بار. خب اون بار که مثلا کارهایی میخونیم مثل نصیحت، مثل سخنرانی. باشم این تنها گروه مون نیست، یعنی تنها جایشیانی و اون حضور نیستن، حج اونها هم دعوت میکنیم و اونها هم
یعنی در میانی
مون هم آره با هم دیگه میشینیم و هم دیگه سوال فرسی هم میفرسیدن و با هم دیگه صحبت میکنم، سخنرانی در حضور بین مون هستن.
در مراسم شما هم شرکت میکنن
و هرچی قهوه میکنن اون هم میخوریم.
بله
آره. و هرچی سخنرانی میکنن و هرچی مثلا مسائل اسلامی براشون خیلی روشن نیست، از ما هم میفرسن و بالخصوص همین ماه مبارک
رمضان. سنت فیلیپین خیلی تعصب ندارن؟
نه 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 خیلی این
میان سوالاتشون از علمای شیعه هم میپرسن.
جز این است که اگر مشکل تعصب دارن متاسفانه این که از طرف دیگه چسبیده شده این از گروه وهابی سلفی اینا، و الا بعد از این هیچ مشکل با اونا نداریم.
عید فطر معمولا چند روز در فیلیپین اعلام میشه؟
عید فطر بین 3 روز یا 2 روز بعد. اینا که عید فطر خیلی بزرگ هم میشه برای کل مسلمان،
3 روز یا 2 روز بعد از عید اصلی، یعنی مجموعاً 3 روز یا 4 روز عید فطر اعلام میشه.
آره همینطور، 2-3 روز
و برای شیعه سنی هم مشترک هستی این
خب ایام. بعدی از روان چون من خودمون تشیع، چون من مرجع مرجعی خودمون داریم خب
بله.
درسته مثلا تفاوت وجود داره، مثل ساعت از طرف ایران و از طرف اونبری فرق
در خود فیلیپین. در خود فیلیپین
ولی در خود فیلیپین باسم اتفاق افتاده، این چنین هست گوی اوقات به هم مشترکیم.
بله
یعنی اون موقع و اون زمان مشترکیم و هم نماز عید
میکنیم.
آره مشترکیم. وای اوقات هم مثلا چون از اون طرف به طرف فیلیپین از ایران ما جلوتر از 5-6 ساعت جلوتر از ایران داریم.
بله.
وای اوقات مثلا اونجا جلوتره. بله. پس اونجا یه دیگه برای عید جلوتر میرسه، یعنی ایران مثلا عقب یه روز بمونه.
رابطه بقیه در واقع ساکنین فیلیپین چطور هست با مسلمان ها؟ چون مسلمان ها همونطور که فرمودید حدود 20 میلیون بیشتر نیستن و از این 110 میلیون حدود 90 میلیون هندو و بودایی و دیگر ادیان هستن. اینها در ماه مبارک رمضان آیا مراعات حال مسلمان ها رو میکنن؟
خب الحمدلله اینها خب یعنی کلی مست دیگری تعصب و چه مذهب چه مسیحی باشه و چه غیری مسیحی و چه مسلمان و چه غیر مسلمان، گم اینا خیلی چیز نیستن. اینا به هم دیگه خیلی خوب به هم دیگه برخورد میکنن، یعنی هیچ مشکلی نداریم. گاهی اوقات که باشم مشکل داره ولی خیلی کم و خیلی چیز نمیشماریم.
یعنی اونها احترام میگذارن.
آره احترام میذارن باشم، اگر اخلاقشون خوب دیگه اخلاقای خوبی هستن. آره اصلا خیلی باور نکردنیه. گفت مثلا این اخلاق را باید از طرف ایمون این را استفاده میکنیم نه اونها، ولی الان دیگه متاسفانه بالعکس
از اخلاق
اونها باید از اخلاق اینا دیگه این قرار بود اخلاق را سمت ایمون هست، ولی خود ایمون به این سمت استفاده نکردیم. در فیلیپین ببینید این اکثر این که جمعیت فیلیپین بودی اینا مسیحی هستن، از که از طرف مسیحیان این مسیحیان بیره ایسی مسیحی مثلا مثل کاتولیک و پروتستانته و حتی بودی هم همون سنجا هست،
یعنی مسلمان ها و بودایی ها.
مسلمان و بودایی ها و مسیحی ها پروتستانت و کاتولیک ها اینا دیگه اینا مسیحی
هستند. غیر از بودایی ها دیگه هندو ها دیگه اونجا نیست.
اینا هست ولی خیلی کم. آره.
بسیار تشکر می‌کنم از شما جناب آقای عبدالحکیم فارمی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید و ما رو با آداب و رسوم ماه رمضان در فیلیپین آشنا کردید. آرزو می‌کنیم که همه مسلمانان های جهان روزی برسه که زیر یک پرچم، پرچم عزتمند دولت مهدوی انشاءالله جمع بشن و اون عزت و سربلندی که شایسته وجودشون هست رو در دنیا پیدا کنن و اون اقتدار و وارثان صالح روی زمین بشن انشاءالله. با شما خداحافظی میکنیم جناب آقای عبدالحکیم فارمی.
متشکرم.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو همراه ما بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند.
الهی الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
ای عزیز، از گرسنگی این ماه غمگین مباش و صبر و شکیبایی پیش ساز، که در روز گرسنگی است و گرسنگی موجب بازگشت است. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک که شما نمازگزاران و شما روزداران در این ماه خوش بندگی، ماه ضیافت الله، ماه خوش رمضان. انشالله که دقایق و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. ساعت 18:42 دقیقه است و اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. گفتند شک در وجود ذراتی در دهان و قورت دادن آن همراه با آب دهان چه حکمی دارد؟ اگه کسی شک بکنه که مثلا لای دندانهاش خورد غذایی وجود دارد و این احیانا با آب دهانش فرو می رود، این آیا روزش باطل می شود یا روزش باطل نمی شود؟ اون چیزی که مبتل روزه است فرو بردن عمدی غذا و خلاصه اشیاء خارجی در حلق و معده است. اما اگر انسان شک بکنه، بگه آره من نمی دونم لای دندان من چیزی هست که در طول روز از لای دندان من خارج بشه و بدون اینکه من بفهمم و متوجه بشم فرو برود یا نه، اصل این است که انشالله چیزی فرو نمی رود و شیء خارجی از حلقوم ایشون در طول روز رمضان به اصطلاح فرو نمی رود و روزش صحیح و اشکالی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقينا نضاعه وتوقي الزياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاء إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
همسفران و همراهان مسیر عشق و بندگی خدا، طاعاتتون قبول و لحظه هاتون قرین عشق و مودت و مهربانی. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. نوبت رسید به پخش برنامه رهیافت که موضوع امروز این برنامه تعارضات دین و مدرنیته در اندیشه های سیاسی و سکولاریسم هست.
رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه رهیافت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه درباره مباحث جدید و به خصوص در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون موضوع سنت و تجدد با محور دینباوری و نوگرایی تقدیم شما عزیزان کردیم. قاعدتاً بحث سنت و تجدد یا دین و تجدد و چگونگی جمع بین این دو و رفتار جوانان امروز جامعه ما در برخورد با این مقوله که انسان متدین آیا میتونه انسان متمدن هم باشه یا بالعکس آیا انسان متمدن میتونه دیندار باشه یا خیر، چگونگی برخورد با این مقوله مباحثیه که ما در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. در برنامه امروز موضوع تعارضات دین و مدرنیته در اندیشه سیاسی و سکولاریسم رو در خدمت کارشناسان محترم برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت اساتید محترم، کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر حسن یوسفیان، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنین جناب آقای دکتر محمد رضایی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر یوسفیان و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همچنین خدمت جناب آقای دکتر محمد رضایی و همه شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم در خدمت شنوندگان محترم نکات مفیدی عرض بکنیم.
انشاءالله. جناب آقای دکتر محمد رضایی، استاد محترم، خدمت شما هم هستیم. سلام عرض میکنیم و تشکر میکنیم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که در این لحظاتی که در خدمتشون هستیم بتوانیم سخنان سودمندی برای اونها ارائه بدیم.
بسیار سپاسگزارم از اینکه فرصت خودتون رو در این برنامه در اختیار ما قرار دادید. در ماه مبارک رمضان بالاخره سختی های خاص خودش رو هم داره. خیلی لطف کردید و با این ضیق وقت به برنامه ما تشریف آوردید. جناب استاد محمد رضایی، ما مقدمه ای از شما بشنویم در مورد این موضوعی که عرض کردم، تعارضات دین و مدرنیته رو قاعدتا ما در این برنامه میخوایم مورد بحث قرار بدیم، و این برنامه در اندیشه‌های سیاسی و سکولاریسمی که در واقع یکی از مؤلفه های مدرنیته هست میخوایم یک مقدار غور کنیم و مباحث رو تقدیم شنوندگان عزیز داشته باشیم.
عرض کنم خدمتتون که مدرنیسم یک پدیده غربی است، بر اساس یک مبانی فکری شکل گرفته است. حالا شاید شما در برنامه‌های گذشته این مبانی رو مورد بحث و بررسی قرار دادید. ما لایه‌هایی از این مدرنیسم رو مورد بحث قرار میدیم. ببینید، مدرنیسم یک نوع تفکری بود، از یک فرهنگی برخواسته بود که در واقع دانشمندان رو به این سمت و سو سوق داد. حالا من بیان میکنم که چه عواملی باعث شد که دین از عرصه اجتماع به زندگی خصوصی انسانها محدود بشه.
بله.
به جنبه شخصی انسانها محدود بشه. این پدیده باید مورد بحث و بررسی واقع بشه. البته اگر بخواهیم که فرهنگ خاصگاه مدرنیسم رو بیان بکنیم، خب شاید زمان طولانی رو ببره، ولی به هر جهت یک سری مبانی فکری وجود داشت که مبانی معرفت شناسی، مبانی فلسفی، مبانی که مبانی حتی دینی باعث شد که در واقع چنین اعتقادی برسن. پس یکی از فراورده های مدرنیست قلمرو دین بود که اینا اومدن دین رو از زندگی اجتماعی کنار گذاشتن و گفتن که ما میتوانیم با عقل و دانش خودمون زندگی خودمون رو تدبیر کنیم. در واقع سکولاریسم یک مفهوم غربیه که توصیفگر نوعی تفکر خاص در باب جهان و انسان و تدبیر جامعه هست.
بله.
که در شرایط خاص جامعه غربی رخ داده و این واژه در زبان فارسی به معنای دنیا مداری، دنیا محوری، دین گریزی و دین جداییه. یعنی دین رو جدا کنیم دیگه از زندگی خودمون.
بله.
یکی از دانشمندان غربی در دارالمعارف دین به نام آقای برایان ویلسون سکولاریسم رو چنین تعریف کرده: سکولاریسم یک ایدئولوژیه که مدافعان آن آگاهانه همه امور و مفاهیم ماورای طبیعی و وسائط و کارکردهای مربوط به آن رو نفی می‌کنند.
ناله.
و از اصول غیر دینی یا ضد دینی به عنوان مبنای اخلاق شخصی و سازمان اجتماعی دفاع میکنن. یعنی در واقع قائلان به سکولاریسم میکوشن زندگی انسان رو از طریق ابزارهای مادی صرف، یعنی عقل ابزاری و علوم تجربی، بدون استعانت از وحی و انبیاء الهی توسعه و سامان ببخشن. یعنی کاری به وحی ندارن.
بله.
و به لحاظ فلسفی در واقع سکولاریسم خودش رو در ساختارهای نظامهای فکری و رفتاری عقلانی نمودار میسازه و به گونه‌ای که آموزه‌های وحیانی و ماورای طبیعی رو کاملا نادیده میگیره، میگه ما کاری به این آموزه‌ها نداریم، و یا اینکه اونها رو مورد انتقاد قرار میده و حتی به لحاظ سیاسی هم تلاش میکنه سیاست رو از تأثیر آموزه‌های دینی دور نگه بداره و حتی در حوزه تعلیم و تربیت هم سعی میکنه که برنامه‌های دینی رو از برنامه‌های آموزشی کنار بگذاره. پس
بله،
سکولاریسم یک نوع ایدئولوژیه، یک نوع فکره، یک جریان فکریه که امروزه بر انسان غربی حاکم شده و در زندگی او ساری و جاری شده. این در واقع یکی از فراورده‌ها و دستاوردهای مدرنیسم است در غرب. حالا اگر خواستید من به زمینه‌ها و عوامل پیدایش سکولاریسم اشاره بکنم و تا اونجایی که در وسعمون هست به نقد و بررسی اونها بپردازیم.
سپاسگزارم از شما جناب استاد محمد رضایی. در ادامه برنامه خدمتتون خواهیم بود و مباحث شما رو در زمینه عوامل پیدایش سکولاریسم خواهیم شنید. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر یوسفیان. قاعدتاً سکولاریسم که جناب استاد محمد رضایی بهش اشاره کردن یکی از مؤلفه‌های اساسی مدرنیسم هست و در کنار اون مؤلفه‌های دیگری مثل اومانیسم و راسیونالیسم و مؤلفه‌های دیگر هستن که این رو در واقع این شاکله در واقع مدرنیسم رو تشکیل میدن. بد نیست که حالا به این مؤلفه‌ها هم اشاره‌ای بشه، به خصوص اینکه حالا اینها با هم در ارتباط هستن. قاعدتاً سکولاریسمی که ایجاد شده بی ارتباط با اومانیسم نبوده و این اومانیسم در واقع چه بسا به عنوان مبنای سکولاریسم بشه در نظر گرفت که در واقع این رو این تفکر رو ایجاد کرده. در خدمت شما هستیم. البته ما تعاریف اومانیسم رو در برنامه‌های قبل شنیدیم و وارد خود این بحث و ارتباطش با سکولاریسم بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همچنان که جناب دکتر اشاره فرمودن، من ابتدا یه توضیح همین نکاتی رو که فرمودن حالا با بیان دیگری عرض بکنم. ببینید سکولاریسم رو گاهی در به صورت خیلی ساده به معنای جدایی دین و سیاست یا جدایی دین و حکومت در نظر میگیرن.
بله.
در حالی که معنای در اصلیش مقدار در واقع دقیق‌تر و وسیع‌تر هست. معناش این هست که ما نگاه این جهانی به پدیده‌های عالم از جمله سیاست، آموزش و پرورش، اقتصاد، در همه این عرصه‌ها ما نگاه آسمانی نداشته باشیم، نگاه زمینی داشته باشیم.
بله.
این در واقع معنای اصلی سکولاریسم هست که خب یکی از ثمراتش این میشه ما در عرصه حکومت و سیاست نخواهیم به آموزهای همچنان که فرمودن وحیانی تکیه بکنیم.
بله.
خود بسنده از خود انسان در واقع با عقل خودش میشه به این مباحث در واقع بپردازه. من میخوام یک مثال شاید روشنتری برای خوانندگان فرهیخته این برنامه عرض بکنم که میخوام ابعاد گسترده سکولاریسم رو میخوام بگم که اختصاص به دین و سیاست نداره، حتی در امور فردی هم انسان میتونه در واقع سکولار باشه. مثال براتون عرض بکنم
در اخلاق فردی مثلا.
بله، مثلا ببینید مثلا مثالش رو میخوام از یکی از آموزه‌های دینی خدمتتون عرض بکنم. مثلا در آموزه‌های دینی داریم که وقتی انسان فلان گناه رو انجام بده، مثلا زلزله میاد، سیل میاد، گناهان انسان تأثیر داره در حوادث این عالم که در بعضی از احادیث بر گناهان خاصی و پیامدهای خاصشون تکیه شده.
بله.
انسان سکولار میگه نه، شما درباره زلزله و سیل این نگاه آن جهانی و ماورا نداشته باشید،
اینها همش یک عوامل مادی داره و صرفاً هم همین عوامل هست که تاثیرگذار هستن در این پدیده ها. پس ببینید حتی اگر بحث سیاست و حکومت هم نباشه، بحث سکولاریسم قابل طرحه.
بله.
و اما اون نکته‌ای که حالا در سوالتون بود به صورت مشخص، ببینید مؤلفه‌هایی برای مدرنیته بیان میشه که اینها گاهی کمتر گاهی زیادتر، یعنی بعضیا خرد میشن به صورت جزئی، مؤلفه‌های زیادی رو طرح میکنن، بعضیا در چند مؤلفه اصلی اینها رو در واقع خلاصه میکنن. من هم چنان که فرمودید موافقم که یک سه تا در واقع مؤلفه‌های اصلی مدرنیته همین سکولاریسم، اومانیسم و راسیونالیسم هست.
بله.
و باز همچنان که در فرمایش شما هم بود، اینها با هم دیگه ارتباط دارن. گاهی تو بعضی از مباحث اگر شما پیگیری بکنید در بعضی از نوشته ها میبینید مثلا بحث اومانیسم رو دارن مطرح میکنن، بعد سکولاریسم رو به عنوان مبنای اومانیسم ذکر میکنن. در یه نوشته دیگر میبینی برعکس انجام شده، مثلا اومانیسم گاهی به عنوان مقدمه و مبنای سکولاریسم گاهی به عکس. خب آیا لزومن اینه که بگیم یکی از این دو حرف نادرسته؟ به نظر بنده میشه هر دو رو هم درست دونست، به این معنا که من گاهی اینجوری تعبیر میکنم که اینها مثلا دو روی یک سکه هستن.
بله.
اومانیسم به سکولاریسم انجامد و سکولاریسم به اومانیسم انجامد. این نکته رو هم عرض بکنم که همه این مؤلفه‌هایی که عرض کردم هم با نفی دین گاهی گره خورده، یعنی شما میتونید عقل گرایی و راسیونالیسم رو جوری معنا بکنید که یعنی عقل جایگزین دین بشه، بگه ما با وجود عقل دیگه اصلا نیازی به دین نداریم.
بله.
اومانیسم به همین معنا انسان رو بهش اصالت بدی، به این معنا که جای خدا را بگیرد، اونجوری که مثلا فرض کنید در دیدگاه گوتسکونت مطرح است.
و سابجکتیویسمی که در واقع سابجکتیویسمی که در واقع خودبنیادی انسان رو مطرح میکنه.
و نسبت به سکولاریسم هم به همین صورت، سکولاریسم گاهی به معنای نفی دین هست، گاهی هم نه، در عین اینکه انسان در واقع دیندار هست، در عرصه در واقع دین رو به امور فردی محدود کردن و بعضی از مثلا از امور اجتماعی این رو کنار زدن، بگی ما در امور اجتماعی دیگه نیازی به دین نداریم، در عرصه حکومت نیازی به دین نداریم. پس ببینید به تعبیر دیگر حال من این رو عرض بکنم.
بله.
این که آیا مدرنیته با دین چه نسبتی داره، گاهی به این صورت قابل طرحه که آیا مدرنیته دین را نفی میکند یا نه، انسان مدرن میتواند دیندار باشد یا نه، که بحث ها اینجا مطرحه، موافقان و مخالفانی داره.
یا به تعبیر دیگر اگر مثلا در اون خاصگاه خودش و در اون اندیشه غربیش اگر مدرنیته دین را نفی میکرده، آیا لزوماً در مثلا اندیشه شرقی این نگاه هم، در نگاه شرقی به اون هم، آیا لزوماً باید ما این رو بپذیریم؟ آیا نمیشود بین این دو جمع کرد؟ بین
بله، یعنی در همون شرق هم بعضی ها دفاع میکنن از همون چیزی که در غرب اتفاق افتاده، میگن این روندیه که بالاخره خواه ناخواه ما هم این جریانیه که ما رو با خودش میبره، ما اگر بخوایم خلاف این عمل بکنیم برخلاف در واقع جریان رودخانه شنا کردن هست، مقاومت های ما مقاومت هایی که فایده نخواهد داشت، دیر یا زود این سیل ما رو با خودش خواهد برد.
بله.
ولی ببینید همون کسانی هم که مدافع مدرنیته و مبانی مدرنیته هستن، گاهی اینجوریه که از دین رو نمیخوان بذارن کنار، نمیگن که در واقع بر اساس مبانی مدرنیته دیگه نمیشه انسان دیندار باشه.
بله.
در همون عرصه‌ای که